آمد. چادرک رنگی خود پوشید تا برود در اولی را واز کند. یک مرد پشت در بود که صورت خود پوشانده بود. هیچی نگفت. فقط یک دست لباس به دستش داد و گفت این مال اکبر است. بعد از او هم خداحافظی کرد و رفت. طایره خانم دخو دید که آمد در مابین حولی و او لباس واز کرد و دید که لباس خاکی رزمنده هاست و در حالی که اشک از چشمایش جاری بود از خواب بیدار شد. انگار اکبر واقعا اجازه خدا بر رفتن به جبهه از کسی که باید می گرفت گرفته بود. صبح روز بعد در راه رفتن به حرم امام رضا علیه السلام، مادر خب خدا در جمع بر اکبر گفت و گفت وقتی که به تهران برگشتیم مشکلی با جبهه رفتنت ندارم. اکبر که نمیدونست از خوشحالی چی بگه فقط دستای مادر خدا ماچ کرد و وقتی هم که به حرم رسید خیلی از امام رضا تشکری کرد. اما ای آخر ماجرای مادر تهرانی نبود. او فقط بر اکبرش خو دیده بود، اما انگار از 3 تا بچه دیگه شام کم کم باید دل میکند، چون اونا هم تصمیم گرفته بودن برادر خدا دایرا تنها نگذارن. بله، اکبر که پیش قدم جبهه رفتن بود حال یک جانباز است و 3 تا برادرایش هم به شهادت رسیدن و این مادر دیگه مونس و همدمش صداها و تصاویر حرم است که زیاد ازش خاطره دارم.
آقا من یه بار دیگه هم زنگ زدم، من مادر شهید و مادر جانبازم.
در خدمتم.
گفتم یه تماس بگم سلام ما رو به امام رضا برسونی. 3 تا پسرامو دادم اون دنیا رفتن.
خدا رحمت کنه.
ولی این جانبازمون رو دعا کنین اونجا. یه جانباز داریم حمله فتح المبین جانباز شده سارا.
جانبازی که فرمودین پسر شما هستن؟
پسر بزرگم، بچه اولمه. بله.
کجا اون وقت فرمودین جانباز شدن؟
فتح المبین، حمله فتح المبین.
اونجا تو عملیات حضور داشت؟
عملیات، بله.
از کدوم شهر تماس گرفتین؟
شمرون که نزدیک جمارونه.
نگاه کن، همه مثل کبوترم.
ای حرم محترمت کعبه عاشقان رضا، صحن و سرای مرقدت رونق آسمان رضا، گنبد و بارگاه تو قبله شیعیان رضا، گوشه رواق تو کلبه عارفان رضا، کبوتری غریب تو بدونم بده به روی گنبد طلا تاجی دونم بده، کبوتری غریب تو بدونم
همسایه سایه‌ات به سرم مستدام با لطفت همیشه زخم مرا التیام دا.
ما برای شنیدن اینجا هستیم هر روز و هر شب، با افتخار میشنویم صدای یک شادی، یک غم، صدای یک دنیا امید، صدای یک پیغام، یک درخواست و یا صدای یک سلام. هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره.
دوستان و عزیزان شنونده، امیدواریم از شنیدن برنامه‌های رادیو دری تا این لحظه لذت برده باشید. آمریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ماست. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات آمریکا در یک هفته گذشته. سالگرد حمله 6 جنوری به کنگره آمریکا، افزایش ناگهانی قیمت‌ها در آمریکا، ادعای پنتاگون درباره مأموریت جدید آمریکا در عراق و دیدار مجازی وزرای خارجه و دفاع آمریکا و ژاپن. مریک گارلند، دادستان کل و وزیر دادگستری آمریکا اعلام کرد همه کسانی را که در حمله 6 جنوری 2021 به ساختمان کنگره آمریکا نقش داشتند مجازات خواهیم کرد. وی تاکید کرد دادستان‌ها همچنان متعهد به پاسخگو کردن همه عاملان این حمله طبق قانون و در هر سطحی هستند. تحقیقات در مورد حمله به ساختمان کنگره بزرگترین تحقیقات در تاریخ وزارت دادگستری آمریکا است. تا کنون بیش از 700 نفر دستگیر شده اند و 350 نفر دیگر همچنان توسط FBI تحت تعقیب هستند که 250 نفر از آنها متهم به حمله به افسران پلیس هستند. حادثه کنگره نماد پدیده غیر قابل انکار در داخل آمریکا، یعنی شکاف روزافزون بین محافظه‌کاران و دموکرات‌ها در سطح نخبگان و شکاف دو قطبی در داخل جامعه آمریکا است. هنوز هم بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان درباره دلایل شکل‌گیری این حادثه و طرف مقصر در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. با این حال برخی جمهوری‌خواهان ناچار شده‌اند تا به نقش ترامپ در این زمینه اعتراف کنند. در این راستا لیز چنی عضو جمهوری‌خواه کمیته تحقیق مجلس نمایندگان با هشدار به حزب خود گفت که باید میان ترامپ و حقیقت یکی را برگزینند. لیز چنی گفت حزب ما باید انتخاب کند که به دونالد ترامپ وفادار بمانیم یا با قانون اساسی، اما انتخاب هر دو گزینه با هم امکان پذیر نیست. در عین حال حادثه حمله به کنگره در 6 جنوری 2020 باعث شد تا تحلیلگران درباره خطر بسیار واقعی جنگ داخلی در آمریکا هشدار دهند، احتمالی که چند سال پیش غیر قابل تصور به نظر می رسید. باربارا والتر استاد علوم سیاسی آمریکایی با اذعان صریح به این که تصور وجود نظام دموکراتیک به معنی واقعی آن در کشورش یک تصور اشتباه است، هشدار داده است که ایالات متحده با سرعت شگفت‌انگیزی به سوی بی‌ثباتی، جنگ داخلی و کودتای احتمالی پیش می‌رود. حادثه کنگره و منزله آغازی بر عصر پسا آمریکا و فراموشی الگو و ارزش‌های آمریکایی به ویژه در زمینه دموکراسی است. آمریکایی‌ها در سال نو میلادی فشار ناشی از افزایش ناگهانی قیمت‌ها در سوپرمارکت‌ها را به شدت احساس می‌کنند. افزایش قیمت‌ها در آمریکا ناشی از مجموعه‌ای از عوامل است، اما این وضع چه زمانی پایان خواهد یافت؟ خبرنگار ABC نیوز در گزارشی در این باره گفت مشتریان خاربار فروشی‌ها با قیمت‌های تورمی روبرو شدند که سال‌ها ندیده بودند. قیمت شیر 4.6% بیشتر از سال گذشته شده است. قیمت نان 4% افزایش یافته است. قیمت مرغ، ماهی و تخم مرغ هم 13% بیشتر شده است. این قیمت ها مشتریان را شوکه کرد. قیمت های بالاتر هم به زودی در راه است. با نوشته روزنامه وال استریت جورنال، شرکت هایی همچون جنرال میلز و کرافت هاینز قصد دارند قیمت همه اقلام از خردل گرفته تا کورن فلکس و ژله را برای عمده فروشان بیشتر افزایش دهند، چرا که خودشان با هزینه های فزاینده همچون افزایش قیمت حمل بار به علت افزایش قیمت نفت، افزایش قیمت خوراک دام، افزایش دستمزد کارگر به علت کمبود کارگر و مشکلات ناشی از کرونا برای زنجیره ارزه روبرو هستند. جیسون گولدبرگ کارشناس تجاری میگوید واقعا نمیتوان با یک عصای سحرآمیز مشکل زنجیره ارزه را حل کرد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی در آمریکا پیش بینی می کنند قیمت بسیاری از کالاها در 6 ماه آینده 10-20% افزایش یابد. این امید هست که پس از پشت سر گذاشتن سویه اخیر کرونا قیمت ها تثبیت شود.
آمریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو در.
جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا شامگاه سه‌شنبه در کنفرانس خبری گفت که مأموریت جدیدی در عراق داریم که شامل آموزش و ارائه مشاوره بوده و این مأموریت با تأکید بر حق ما در دفاع از خود است. هرچند آمریکا مدعی شده که مأموریت نظامی رزمی آن در عراق پایان یافته است، اما ادعای پنتاگون درباره مأموریت جدید آمریکا در عراق به معنای تداوم حضور نظامی در این کشور و نحوی دیگر است. پس از ترور ناجوان مردانه و غیر قانونی سردار شهید سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابو مهدی المهندس، معاون هشت شعبی و همراهان آنها در فرودگاه بغداد در 3 جنوری 2020 توسط آمریکا، پارلمان عراق در 5 جنوری رأی به خروج نیروهای ائتلاف ضد داعش از جمله نیروهای آمریکایی از عراق داد. با این حال آمریکا در موضعی غیر قانونی همچنان اصرار بر ادامه حضور نظامیان این کشور در عراق داشته است. مشتبه فردوسی پور کارشناس سیاسی درباره رویکرد آمریکا در عراق میگوید:
آمریکایی‌ها رویکردشون نسبت به کشورهای منطقه مختلفه، یعنی اون اقدامی رو که در افغانستان کردن و خیلی مضطرب از افغانستان خارج شدن و حاضر شدن در واقع قافیه رو ببازن در افغانستان، طبیعتاً عراق رو تمایلی به افغانیزه کردنش ندارن و این احساس که از عراق هم با سرعت خارج بشن برای اونا تقریبا متفاوته، به خاطر اینکه عراق منابع غنی از انرژی های فسیلی نفت و گاز داره و این برای آمریکایی‌ها حائز اهمیته که از این در واقع وضعیت موجود در عراق، یعنی منابع طبیعی به نفع منافع اقتصادی و در واقع مصالح ملی خودشون در عراق بهره برداری کنن. یعنی شرایط به مراتب با افغانستان متفاوته و طبیعتاً این آفریقایی‌ها رو اغوا کرده برای اینکه شرایط حضور خودشون رو همواره با ناامنسازی و بی‌ثباتی عراق بتونن تداوم ببخشن.
آنتونی بلینکن و لوید آستین وزیران امور خارجه و دفاع آمریکا و یوشیماسا هایاشی و نوبوکیشی همتایان ژاپنی آنها روز جمعه همزمان با بررسی همکاری بیشتر در زمینه تهدیدهای نظامی نوظهور از توافقات جدید در زمینه همکاری‌های نظامی و امنیتی خبر دادند. وزرای دفاع و خارجه دو کشور آمریکا و ژاپن در این بیانیه مدعی شدند که اقدامات چین در منطقه راهبردی ایندوپاسیفیک بی‌ثبات کننده است. آنها همچنین از سیاست‌های پکن در قبال سینکیانگ، هنگ کنگ و تایوان انتقاد کردند. با گفته این مقام‌ها، آنها نگرانی‌های جدی و مداوم در مورد مسائل حقوق بشر در منطقه داشته و بر اهمیت صلح و ثبات در تنگه تایوان تأکید دارند. چین در واکنش به دیدار مجازی وزرای خارجه و دفاع آمریکا و ژاپن از این دو کشور به دلیل مداخله در امور داخلیش انتقاد کرد. پکن بیانیه ضد چینی آمریکا و ژاپن را مصداق دخالت در امور داخلی خود تلقی کرد و در این باره به آنها هشدار داد. دکتر رضا رضایی درباره اختلاف چین و آمریکا بر سر تایوان میگوید:
بعد از 1979 ایالات متحده به مناسبت در واقع اثرگیری روابطش با چین تعهد داد که در حقیقت چین یک پارچه رو به رسمیت بشناسه و اخیراً با قدرت گرفتن چین در آسیا و به طور ویژه اینکه چین توانست بسیاری از مؤلفه‌ها و عرصه‌ها ایالات متحده رو پشت سر بگذاره، امروز ایالات متحده ناگزیر شده برای مهار چین یا به نوعی مقابله با چین از فرایند اختلاف افکنی با برخی از کشورهای حوزه چین که در واقع دو نظام و یک چین واحد اصل و قاعده اونها هست رو به هم بزنه. این اختلاف افکنی تلاش ایالات متحده آمریکاست برای اینکه موضوعات چین رو، یعنی عملا سیاست خارجی چین رو، محدود به منطقه خودش بکنه و اجازه نده که چین بتونه پا رو فراتر در عرصه بین‌الملل بذاره. اگرچه این تلقی ایالات متحده یک تلقی بسیار کهنه است، عملا تفرقه افکنی در حاشیه چین و در چه واردی عملا تا کنون نتونسته اون انتظارات ایالات متحده رو برآورده بکنه.
وزیر خارجه چین هشدار داده که اگر دخالت آمریکا ادامه یابد، چین بهای غیر قابل تحملی را بر آمریکا تحمیل می کند. در ادامه از دکتر رضایی پرسیدیم که این بهای غیر قابل تحمل چیست؟
ببینید، دو عرصه بسیار مهم وجود داره که چین میتونه ایالات متحده رو اصلا دچار مشکل بکنه. یکی بحث تجاری است و دیگری بحث نظامی و امنیتی است. ایالات متحده عمیقا دیدیم که در قبال کشتار غیر نظامیان در کشورها در جای جای مختلف جهان مسئولیت ناپذیر عمل کرده و بارها وزیر امور خارجه چین به این مسئله اشاره کرده، اگرچه مسئله افغانستان اخیرا مورد مناقشه بود در رابطه با چنین رفتارهایی از سوی ایالات متحده. چین در حوزه نظامی قدرت بسیار بالایی رو به دست آورده، به ویژه اینکه در حقیقت بحث کنترل تسلیحات نظامی و کنترل تکنولوژیکی که مربوط میشه به اینکه به لحاظ تکنولوژیکی چین داره خودش رو به ایالات متحده میرسونه از طریق خرید سهام‌های شرکت‌های آمریکایی، و این در واقع یک تحول عمیقی بود در سیاست خارجی چین که آمریکایی‌ها اون رو جدی نگرفته بودن، و برمی‌خاطر در حوزه امنیتی نظامی و به طور ویژه اطلاعاتی که به طور اساسی متمرکز بر بحث‌های تکنولوژیک و حتی موضوعات مربوط به کنترل تسلیحات هسته‌ای میتونه ایالات متحده رو به طور ویژه دچار بحران بکنه، چرا که ایالات متحده در طی دهه‌های مختلف عمیقاً متمرکز بر کنترل تسلیحاتش متمرکز بر روسیه بود و همین خاطر از چین به نوعی غافل بود، و چین تونست در خیلی از حوزه‌ها بسیاری از حوزه‌ها خودش رو سرآمد نشون بده و همین اتفاق هم افتاد، اگرچه جنگ تجاری یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌ای است که چین میتونه ایالات متحده رو به عقب حرکت بده.
با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه هست در رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و همینطور اپلیکیشن ایران صدا در خدمت شماست برای پیگیری برنامه‌های رادیو دری. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای اون درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بسید
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سر نوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری دیگر
نمی‌دهد. به نام خدا. جهان ای برادر نماند بکس، دلن در جهان آفرین بند و بس. مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت، که بسیار کس چون تو پرورد و کشت. چو آهنگ رفتن کند جان پاک، چه بر تخت مردن چه بر روی خاک. سلام و آرزوی توفیق داریم برای تک تک خوبانی که با ما و برنامه های خودشان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران همراه شده اند. فرصت پیش روی اختصاص دارد به تقدیم حکایات تمثیلی زیبا که از فرهنگ و تمدن مشترک وام گرفته ایم. یادگارهای خوب همچون گلستان و جوامع الحکایات شاعران و اندیشمندان توانای همچون شیخ اجل سعدی و محمد اوفی سند حقانیت این میراث مشترک است. در این میراث هزاران سند تاریخی گرانبها در قالب کتاب‌های گرانسنگ به یادگار مانده است. نگاه به این اوراق روح افتخار ما و شما را بیدار می کند. فرصت را غنیمت شمرده و از تلاش های گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تمثیل زیبا با نام عقوبت را تقدیمتان می کنیم. بشنوید.
نازنین فرزند، به پدر بگو چه آرزویی در سر داری؟
مرا آرزوهای بسیار در سر است پدر جان.
مرحبا، یک از آنها با من بگو.
یک آن است که گرد جهان سفر کنیم.
مرحبا بر تو، آرزوی نیکوست.
براستی؟
بی تردید نازنین فرزند، آنان که گرد جهان سفر می کنند چیزهایی می آموزند که هیچ آموزگاری کس را نتواند که آموخت.
پس من بی تردید سفر خواهم کرد.
مرحبا بر تو، چنین کن. و دیگر چه می خواهی؟
می خواهم که پدر جا
سرم.
پدر چه شده؟ خونه سرت می جوشد پدر.
نمی دانم، گویا سنگی یک بار از سوی آمد و سرم رو شد.
این صدا از کجا؟ تو سنگ بر سر پدرم گفتی؟
میخواستم سنگ زنم تا زاغان به هوا برخیزندی؟ گویا سر پدرت بر سر راه سنگ من بود.
آخر این چه کاریست بزرگ مرد؟
از سر مزاح سنگی برانداختم. حال گیرم بر سر تو خورد. خب چه کنم؟
شرم کن، دست کم عذری بخواه.
آی کودک، سرت بر سرت سنگینی گرده.
بگذر شیر مرد لشکری، از خطای فرزندم بگذر. کودک هست، ندانست چه میگوید.
خطو از من از پدر؟ این مردک با یارو کوپال و قپا نشان چون کودکان به بازی بر تو سنگ زده و سرت رو شکسته. حال به عوض دادخواهی عوض میخواهی پدر؟
آری خاموش باش کنکم.
آری باید که خاموش باشی.
از چه؟
از اینکه سر من بر سر راه سنگی که جناب لشکری پرانمانه شده ورنه سنگ میرفت و یکی دو زاغ میپراند و سبب انبساط خاطر شیر مرد لشکری فراهم میکرد و تمام.
مرحبا، مرد دانایی هستی. های کودک، به عوض زبان درازی آداب زندگی از پدرت بیا بود.
چون این خواهد کرد. بیا برمیم فرزندم، بیا برمیم.
از چه چون این میکنید پدر؟
زبان در دارم
دارم فرزند. برو سر تا سر راه سنگ من قرار نگیرد.
خیلی از چه؟
این که در حال اون مرد لشکری و صاحب قدرت و شوکت است، من صورت مردی هستم که دستم از همه جا کوتاست. چون فریاد برآورم به گوشی نرسد و چون دادخواهی کنم کسی التفاتی نکند فرزند.
من این حال را دوست ندارم پدر.
و من نیز دوست ندارم.
آن سنگ که بر سرت کوفت از چه برداشتی پدر؟
برو فرزند، این سنگ نیز روزی به کار می آید. برو چه شده؟ از میان جمعیت گذشتی؟
آری از زیر پای مردمان خمیده پیش رفتم و خود رو به میدان شهر رساندم و دیدم آنچه آنجا میگذرد.
و چه میگذرد؟
امیر در میدان استاده.
به خشم یا به مهر؟
به خشم، و قصد آن دارد کسی را سیاست کنند.
بیچاره آن که به آتش خشم امیر گرفتار میشود. کسی نمیداند آن که در میدان شهر سیاست میشود کیست و خطایش چیست؟
پدر
چه میگویی؟
من میدونم.
تو؟
آره.
چه میگوی جان فرزند؟ تو طفلی؟ چگونه مجال آن داشته ای تا نیک و بد مردمان این دیار بشناسی و نامشان بدانی؟
نامش نمیدانم، اما همون که در نیلون شر به من بسته و میخواهند سیاستش کنند را میشناسم.
به راستی؟
آری.
او کیست؟
همون مرد لشکری که درندی پیش از برای خنده خیش سنگی به سویت پراند و سرت را شکست.
به راستی؟
آری.
آن که در میدان شهر سیاست می شود هموست؟
یقین دارم. زخم سر تو خوب شده پدر؟
آری خوب شده، اما هنوز اثری از آن زخم بر پیشانیم پیداست.
لیک غم و خشمی که اون روز در جان من جوشید هنوز تازه است و خون چکان. پس بی تردید روی آن لشکری را هیچگاه از خاطر نخواهم برد. آن که در میدان شهر سیاست می شود هموست.
بیا فرزندم بیا.
به کجایی رویم پدر؟
باید که از میان جمعیت راهی باز کنیم و تا میدان شهر پیش رویم.
می خواهی چه کنی پدر؟
بیا فرزند بیا.
ای مردمان به من گوش دارید، من امیر شما هستم و این مرد یکی از لشکریان من است. لیک بد کرده با حق مردمان زائل ساخته و به عوض آن که محافظشان باشد رنجشان داده. پس اکنون او را عقوبت میکنم پیش چشم شما تا جمله خلایق بدانند هیچ کس از عقوبت آنچه میکند در امان نیست. حال نام و عنوانش هر چه میخواهد باشد.
علی از خطایم بود.
خاموش باش.
صورتش دیدی پدر؟
آره، این هموست که به ظلم سرم شکست و سنگی بر من کوفت و
از من بگذرد.
این همون سنگ است.
سنگ رو در دستور خیش داشتی پدر؟
پیوسته هم با من بود از برای چنین روزی. ببین
چه کسی این سنگ بر این مرد که دستانش بسته است؟
کسی از میاد جان سنگی بزن.
من
از چه چنین کردی؟
حال سرم خون میجد. اگر خطاهای من کیفری دارد آن چه اون کرد نیست باید که کیفری.
خاموش باش. ای مرد با من بگو آن سنگ از چه به سوی این خطا کار نگون بخت پرندی؟
میگویم. بگذار پیشتر بیایم و پیش روی همگان بگویم. امید
پیش بیا. بگو.
ای مردمان، چندی پیش این ناجوان مرد به ظلم همان سنگی را که اکنون به سویش پراندم از لح بر سرم کوبید و کودک من گواه است.
هاری پدرم راست میگوید.
آنگاه من درمانده بودم و این مرد زورمند، مرا توان هماوردی با او نبود، پس سنگ برداشتم برای چنین روزی. امروز چون او را بسته یافتم فرصت غنیمت شمردم.
آنچه کردی نشان از بزدلی تو دارد.
تو را جاه بود و مرا دست خالی. چون چنگ و دندان هماوردی با شیر نداری چاره جز تسلیم نخواهی داشت. لیک وای بر شیر قوی پنجه که نمیداند روزگار چنگال تیزتری دارد و سر جمله ظالمان به سنگ میکوبد.
این بد عهد بی مقدار سیاست کنید.
امان بده امیر، امان بده، امان بده امیر.
از این که با ما بودید و فرصتهایتان را به شنیدن تلاشهای ما مصروف داشتید کمال تشکر را داشته و برانیم تا همواره در قامت لیاقت و شایستگی شما ظاهر شویم. امید که رضایت داشته باشید و میلتان باشد که در فرصت‌های بعدی هم ما را همراهی کنید. به امید این فرصت و این همراهی، خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 6:30 دقیقه با وقت ایران، 7:30 دقیقه با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، آخرین بخش خبری امروز را تقدیمتان میکنم. امیرخان متقی وزیر امور خارجه دولت موقت طالبان در سفر خود به تهران با احمد مسعود و اسماعیل خان دیدار و گفتگو کرده است. وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در بیانیه اعلام کرد امیرخان متقی که برای دیدار با مسئولان جمهوری اسلامی به تهران سفر کرده بود، با اسماعیل خان چهره سرشناس دوران جهاد و احمد مسعود فرزند احمد شاه مسعود فرمانده فقید دوران جهاد و از چهره های مخالف دولت طالبان در تهران دیدار و گفتگو کرده است. متقی که عصر روز شنبه در رأس هیئتی برای گفتگو با مقامات ایران به تهران سفر کرده بود، امروز به کابل بازگشت. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان در این باره گفت که در این دیدار با اسماعیل خان و مسعود اطمینان داده شده که می توانند بدون هیچ نگرانی به کشور خود بازگردند. روز گذشته اخباری مبنی بر دیدار وزیر خارجه طالبان و احمد مسعود در تهران منتشر شد که پس از آن سخنگوی جبهه پنشیر آن را تکذیب کرد، اما امروز سید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم درباره این دیدار گفت ایران میزبان گروه‌های مختلف افغانستانی است و در این سفر هم ایران میزبان این گفتگوها بوده و گفتگوهای خوبی بین این رهبران انجام شده و امیدواریم نتیجه آن آینده درخشانی برای مردم افغانستان باشد. مقام ایرانی درباره سرنوشت مردم پنشیر در گفتگوهای انجام شده با مقامات طالبان نیز گفت نگاه ایران به وضعیت مردم افغانستان نگاه کاملا شمولگراست و فارغ از منطقه و قومیت بوده است و اینکه تمام اقوام در افغانستان صدایشان دیده شود. خطیبزاده گفت که سفر هیئت افغانستان سفر خوب و موفقی بوده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره شناسایی طالبان از سوی ایران نیز گفت ما امروز در آن نقطه قرار نداریم. مؤلفه ها و مشخصه هایی که می تواند با دولت جدید در افغانستان بیانجامد در این ملاقات و دیدارهای قبلی گفته شد و شناسایی چیزی است که هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان باید آن را به دست بیاورد. در همین پیوند ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم در صفحه توییترش با ارائه گزارشی از دیدار هیئت طالبان در تهران با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان و اسماعیل خان رهبر دوران جهاد و والی پیشین هرات نوشت در این دیدار طرفین درباره اوضاع افغانستان مذاکرات ثمر بخشی داشتند. رهبر طالبان خطاب به مسئولان ولایت فراه گفت همه مسئولان باید از علما مشورت بگیرند. ملا هبت الله اخونزاده رهبر طالبان در سفرش به ولایت فراه خطاب به علمای این ولایت گفت با عنوان پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باید در هر بخش همکاری کنید. او خطاب به مسئولان فراه هم گفت علما را نزد خود نخواهید، بلکه شما خود باید نزد علما بروید. جزئیات بیشتری از این دیدار منتشر نشده است، اما انعام الله سمنگانی سخنگوی طالبان قبلا اعلام کرده بود که ملا هبت الله اخونزاده رهبر طالبان به فراه سفر کرده و با مردم و علمای این ولایت دیدار و گفتگو کرده است. بانک حدود 5 ماه از تسلط طالبان بر افغانستان می گذرد، اما تا کنون ملا هبت الله اخونزاده رهبر طالبان به صورت رسمی در محافل حضور نیافته است. پیش از این طالبان اعلام کرده بود که ملا هبت الله اخونزاده در ولایت قندهار در محضر عام ظاهر شده و در یک مسجد سخنرانی کرده است. طالبان دلیل عدم حضور رهبر طالبان در محافل عمومی را تأمین امنیت و حفاظت از جان وی عنوان کرده است. یک مقام پاکستانی مقابله و برخورد طالبان افغانستان با طالبان پاکستانی را خواستار شد. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان به نقل از یک مقام پاکستانی نوشت حکومت پاکستان از طالبان افغانستان خواسته تا علیه طالبان پاکستانی اقدام کنند. بر اساس گزارش سازمان ملل تعداد جنگجویان طالبان پاکستانی حدود 10,000 نفر تخمین زده شده است. امیر رعنا رئیس عمومی انستیتو مطالعات صلح پاکستان که یک مرکز تحقیقاتی مستقل در اسلام آباد است میگوید این گروه همچنین موفق شده تا نفوذش را در مناطق قبایلی پاکستان در امتداد مرز افغانستان گسترش دهد. تحلیلگران میگویند بیمیلی طالبان افغانستانی به سرکوب طالبان پاکستان نشانه آن است که این گروه برای سرکوب بسیاری از گروه‌های دیگر نیز آماده نیست. مایکل گوگلمن معاون بخش آسیا در بنیاد تحقیقاتی ویلسون سنتر واشنگتن میگوید حقیقت این است که بیشتر گروه‌های تروریستی فعال در افغانستان با استثنای شاخه خراسان داعش متحدان طالبان هستند و طالبان تفنگ را به سوی دوستانشان نشانه نخواهند گرفت، حتی با وجود فشارهای فزاینده بازیگران منطقه و غرب. این در حالی است که حضور شبه نظامیان تلاش‌های پاکستان برای ترغیب جهان به تعامل با طالبان را با امید آوردن ثبات در افغانستان و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی پیچیده کرده است. درگیری میان اعضای طالبان در ولایت فاریاب 3 کشته بر جا گذاشت. شمس الله محمدی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت فاریاب به رسانه‌ها گفت در درگیری شب گذشته 2 گروه از نیروهای طالبان در منطقه خواجه عرب ولسوالی بلچراغ این ولایت 3 عضو طالبان کشته و 2 تن دیگر هم زخم برداشتند. محمدی افزود این درگیری ناشی از دشمنی شخصی بین 2 تن از قماندانان طالبان بوده است. تاکنون درگیری‌های متعددی میان نیروهای طالبان در مناطق مختلف افغانستان گزارش شده که بر اثر آن 10 تن کشته و یا زخمی شدند. رئیس جمهور تاجیکستان خواستار ایجاد کمربند امنیتی در اطراف افغانستان شد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در جریان اجلاس آنلاین سازمان پیمان امنیت جمعی با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی افغانستان این پیشنهاد را مطرح کرد. پیش از این دبیر شورای امنیت تاجیکستان با موجه خواندن نگرانی‌هایش درباره افغانستان گفته بود کشور ما با افغانستان هم مرز است و در خط مقدم مقابله با خطر گسترش تروریسم، افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر و دیگر انواع جرایم فرامرزی به منطقه قرار دارد. وزیر امور خارجه ایران و معاون سلطان عمان درباره روابط دو کشور و همچنین موضوعات مهم منطقه دیدار و گفتگو کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دیدار با فهد بن محمود آل سعید معاون سلطان عمان بر گسترش همکاری با کشورهای منطقه خلیج فارس از جمله عمان در چارچوب سیاست همسایگی تاکید کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران درباره بحران یمن نیز با اشاره به دیدگاه اصولی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای این بحران مبنی بر راه حل سیاسی و مبتنی بر گفتگو بر ضرورت پیمودن مسیر سیاسی و گفتگو برای حل مشکلات مردم یمن تاکید کرد. فهد بن محمود آل سعید معاون سلطان عمان نیز با اشاره به روابط نزدیک و برادرانه دو کشور، گسترش همکاری‌های فیما بین و علاقمندی عمان با ایفای نقش در زمینه همگرایی کشورها در منطقه را مورد تاکید قرار داد. معاون سلطان عمان همچنین بر نقش سازنده ایران در تحولات منطقه تاکید کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در صدر هیئتی وارد مسقط شد و با فهد بن محمود آل سعید معاون سلطان و بدر بن حمد آل بوسعیدی وزیر امور خارجه عمان دیدار و درباره مناسبات دو جانبه و تحولات منطقوی و بین‌المللی تبادل نظر کرد. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
همگام با ولایت.
انقلاب اسلامی از آغاز با دشمنی ابرقدرت‌ها مواجه شد. یک جبهه به وجود آمد، یعنی ابرقدرت ها که میگیم یعنی شوروی اون روز هم در کنار آمریکا در صد مسئله با هم اینا اختلاف داشتن، اما در این مسئله مقابله با جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و نظام برآمده از امام، این دو ابرقدرت با هم همراه بودن. دیگران هم اروپایی ها، قدرت های اروپایی هم همینجور دنبال روانشون هم که همینجور مرتجعین منطقه و دیگران. یک جبهه علیه انقلاب اسلامی تشکیل شد. خب علت این دشمنی چه بود؟ این یه نکته ایست که نباید هرگز نباید فراموش کنیم این نکته رو. علت این دشمنی صرفاً این بود که نظام اسلامی هنجارهای نظام سلطه رو رد کرده بود. اونچه که بر دنیا حاکم بود نظام سلطه بود. نظام سلطه یعنی چه؟ یعنی دنیا تقسیم می شود به دو بخش، بخش سلطه‌گر و بخش سلطه‌پذیر. سلطه‌گر بایستی مسلط باشه، هم سیاستش، هم فرهنگش، هم اقتصادش. سلطه‌پذیر باید در مقابل سلطه‌گر تسلیم باشه. کشورهای دنیا تقسیم می شدن به سلطه‌گر و سلطه‌پذیر. این یک هنجار جا افتاده جهانی بود. تقسیم کرده بودن دنیا رو، یک بخشی از دنیا دست آمریکا، بخشی دست شوروی اون روز، بخشی هم دست قدرت‌های درجه دومی که دنبال رو به اینها بودن. این وضع دنیا بود. جمهوری اسلامی و نظام اسلامی و انقلاب اسلامی این نظام رو این رو رد کرد. خب این رگ حیات استکبار بود. هنجارهای نظام سلطه رگ حیات استکبار بود. قوام استکبار به این بود. جمهوری اسلامی این رو رد کرد. نظام اسلامی این رو رد کرد. اینا هم در مقابلش ایستادن. البته برای اینکه بهانه هایی داشته باشن همیشه یک بهانه هایی رو جور میکردن. یک روز مسئله حقوق بشر را، یک روز تسلط بی‌محابای دین رو به شکل‌های گوناگونی زشت جلوه دادن، یک روز مسئله هسته‌ای، یک روز مسئله موشکی، یک روز مسئله حضور منطقه‌ای، اینا بهانه است. اصل قضیه این است که این نظام اسلامی حاضر نیست شریک نظام سلطه جهانی بشه و در سلطه‌گری و سلطه‌پذیری با اونها همراهی کنه. نظام اسلامی ایستاده است، با ظلم مخالفه، با سلطه مخالفه. خب در برابر این دشمنی و این جبهه، این ملت عزیز و پایدار ما نیاز دارن به اینکه هویت خود رو مستحکم کنن. شخصیت و هویت و عناصر هویتی خودشون رو مستحکم کنن و قدرت درونی خودشون رو ازدیاد ببخشن. این نیاز قطعی است. اون چه که به یک ملت و یک نهضت هویت میده و قدرت میده او چیه؟ اولا دارا بودن یک زیربنای فکری مستحکمه. خیلی از کشورهایی که انقلاب کردن، حرکاتی رو ضد سلطه و ضد استکبار و ضد ظلم و استبداد به وجود بردن، بعد از مدت کوتاهی، بعد از 5 سال، بعضی ها بعد از 10 سال، به کلی از اون راه برگشتن و رفتن در همون راه اسلاف خودشون، مثل اونها شدن. علتش این بود که اینا یک زیربنای فکری محکمی در اختیارشون نبود.
عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های ما لذت برده باشید. همگیتان را به خداوند والا مرتبه و با عظمت می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ببندید در مرگ و مردن مگریزید، ببندید در مرگ و مردن مگریزید، که ما
در این خانه